ساعت 11 به وقت تهران. سلام، گلناز اسفندیاری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رافائل گروسی میگوید بازرسان آژانس انرژی اتمی به ایران بازگشتند. ترامپ میگوید قاتلان در واشنگتن باید با حکم اعدام روبرو شوند. و دست کم 6 نیروی ارتش سوریه در حمله پهپادی اسرائیل کشته شدند. به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز سه‌شنبه اعلام کرد که نخستین گروه از بازرسان این نهاد به ایران بازگشتند. آقای گروسی در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت آژانس در حال آماده سازی برای از سرگیری بازرسی‌ها در ایران است. تهران به دنبال حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای و جنگ 12 روزه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را معلق کرد. این تعلیق بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی انجام شد. آقای گروسی گفت که به دنبال حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران امکان بازرسی نبود و بازرسان آژانس ایران را ترک کردند.
When the attacks began, it was obvious that there was inspection work was not possible. It was war time. Actually, so we left the country, and ever since we have been in conversation.
آقای گروسی گفت از آن زمان تا کنون آژانس برای بازگشت به ایران در حال مذاکره با مقامات ایرانی بوده است. گفته‌های آقای گروسی ساعتی بعد از آن اعلام شد که نشست ایران و سه کشور اروپایی در شهر ژنو درباره احتمال فعال کردن مکانیسم ماشه از سوی قدرت‌های اروپایی و بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل متحد بدون نتیجه به پایان رسید. همزمان اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی از ادامه تماس‌ها در روزهای آینده خبر داد.
مطالبه جمهوری اسلامی ایران هم در حوزه رفع تحریم ها هم در رابطه با حقوق هسته‌ای ایران به نحو صریح و روشن برای طرف مقابل تبیین شد. قرار بر این شد که تماسات روزهای آینده بین دو طرف ادامه پیدا بکنه.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است تهران به سه قدرت اصلی اروپایی اطلاع داده احیای سازوکار ماشه با پیامدهایی همراه خواهد بود. سه کشور اروپایی هشدار دادند اگر ایران بر سر پرونده هسته‌ای خود به میز مذاکره باز نگردد و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری نکند، سازوکار بازگشت تحریم‌های سازمان ملل را تا 9 شهریور ماه فعال می‌کند. دونالد ترامپ میگوید خواهان صدور حکم اعدام برای مرتکبین قتل در واشنگتن است. رئیس جمهور آمریکا که از مدتی پیش نیروهای ارتش و گارد ملی را با هدف آنچه که مقابله با جرم و جنایت می‌خواند در واشنگتن مستقر کرده، میگوید ممکن است صدور و اجرای حکم اعدام بتواند آمار قتل در این شهر را کاهش دهد. آقای ترامپ روز سه‌شنبه در جلسه کابینه خود گفت:
If somebody kills somebody in the capital, Washington D.C., we're going to be seeking the death penalty, and that's a very strong preventative.
آقای ترامپ گفت اگر فردی کسی را در پایتخت به قتل برساند، ما به دنبال صدور حکم اعدام برایش خواهیم بود، کاری که اقدام پیشگیرانه بسیار قدرتمندی است و هر کسی که شنیده با آن موافق است. گرچه سالهاست که در پایتخت آمریکا حکم اعدام اجرا نمی شود، اما دادستانهای فدرال همچنان می توانند برای مرتکبان جرایم سنگین در این شهر خواستار صدور حکم اعدام شوند. از میان 50 ایالت آمریکا 27 ایالت همچنان حکم اعدام را اجرا می کنند. تلویزیون رسمی سوریه اعلام کرد که در حمله پهپادی شامگاه سه‌شنبه اسرائیل به حومه دمشق، پایتخت و منطقه دیگر در جنوب این کشور دست کم 6 تن از نیروهای ارتش سوریه کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام رسمی در وزارت دفاع سوریه گزارش داد که یکی از حمله ها سکونتگاه نیروهای لشکر 44 ارتش در حومه غرب دمشق را هدف قرار داد. این حملات در حالی روی می‌دهد که احمد الشر، رئیس جمهور موقت سوریه، از پیشرفت در مذاکرات میان کشورش و اسرائیل برای دستیابی به یک توافقنامه امنیتی خبر داده است. پس از محکومیت‌های گسترده حمله مرگبار اخیر اسرائیل به بیمارستان ناصر در شهر غزه، اکنون ارتش اسرائیل مدعی است هدف از حمله یک دوربین کارگذاشته توسط گروه افراطی حماس بود. جزئیات بیشتر از ایلیا جزائری.
ارتش اسرائیل مدعی شد که هدف از حمله مرگبار روز دوشنبه 3 شهریور به بیمارستان ناصر در نوار غزه یک دوربین کار گذاشته شده توسط گروه افراطی حماس بود. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. حمله یک تانک اسرائیلی به بیمارستان ناصر در منطقه خان یونس در شهر غزه به دست کم 21 کشته از جمله 5 خبرنگار و تعدادی از کادر درمان انجامید. حمله ای که واکنش‌های گسترده بین المللی را در پی داشت، از جمله آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد شامگاه دوشنبه گفت باید تحقیقاتی فوری و مستقل در مورد این رویداد هولناک انجام شود. آلمان، فرانسه و بریتانیا هم در بیانیه‌هایی حملات اسرائیل را غیرقابل تحمل نامیدند. آلمان بر انجام تحقیقات در خصوص این رویداد تأکید کرد. وزیر خارجه بریتانیا نیز گفت رسیدن به آتش‌بس یک نیاز فوری است. ارتش اسرائیل که از این حمله ابراز تأسف کرده بود اکنون نتایج تحقیقات اولیه را منتشر کرد. بر این اساس ارتش اسرائیل میگوید که نیروهایی از تیپ 1 گولانی که در خان یونس فعالیت دارند یک دوربین کار گذاشته شده توسط حماس را در محوطه بیمارستان ناصر رصد کردند. این گزارش مدعی است که این دوربین با هدف رصد کردن فعالیت‌های ارتش دفاعی اسرائیل کار گذاشته شده بود. البته ارتش اسرائیل تاکنون هیچ دلیلی برای این ادعای خود ارائه نداده است. گروه افراطی حماس این گزارش ارتش اسرائیل را تکذیب کرد. باسم نعیم عضو دفتر سیاسی حماس به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است اگر این ادعای ارتش اسرائیل درست هم باشد راه‌های دیگری برای از میان برداشتن دوربین وجود داشت.
حمله مرگبار اسرائیل به بیمارستانی در غزه که در جریان آن 19 نفر از جمله 5 خبرنگار کشته شدند، ایلیا جزایری گزارش می‌داد. هزاران معترض اسرائیلی با محدود کردن بزرگراه‌ها و آتش زدن لاستیک خودرو خواستار تغییر موضع دولت و اقدام فوری برای برقراری آتش‌بس در غزه و بازگرداندن گروگان‌ها شدند. این در حالی است که کابینه امنیتی اسرائیل بر ادامه عملیات نظامی در شهر غزه با هدف از بین بردن گروه افراطی حماس پافشاری می‌کند. در جریان اعتراضات گسترده روز سه‌شنبه، روبی چن، پدر ایتای چن، جوان 21 ساله اسرائیلی آمریکایی که جنازه‌اش هنوز در غزه باقی مانده، خطاب به بنیامین نتانیاهو گفت به میز مذاکره برگرد. طرح خوبی پیشنهاد شده که برای ما هم قابل قبول است. اشاره آقای چن به طرح آتش‌بس موسوم به آتش‌بس عربی است که از سوی مصر و قطر و با همراهی آمریکا ارائه شده و حماس هم که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، آن را پذیرفته است. بر اساس این طرح، یک آتش‌بس 60 روزه برقرار می شود و گروگان های اسرائیلی به شکل تدریجی آزاد می شوند. استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، روز سه‌شنبه گفت که رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه میزبان جلسه‌ای در مورد برنامه‌های پس از جنگ برای غزه خواهد بود. آقای ویتکاف در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت: ما فردا جلسه بزرگ در کاخ سفید به ریاست رئیس جمهور خواهیم داشت. و افزود: این یک طرح بسیار جامع است که ما روز بعد آن را تدوین می‌کنیم. ترامپ اوایل سال جاری پیشنهاد کرد که ایالات متحده باید کنترل نوار غزه را در دست بگیرد و 2 میلیون نفر از ساکنان آن را به کشور دیگری بفرستد. ترامپ گفت که ایالات متحده غزه را به ریویرای خاورمیانه تبدیل خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از این پیشنهاد که مورد انتقاد شدید بسیاری از کشورهای اروپایی و عربی قرار گرفت تمجید کرد. ویتکاف جزئیات بیشتری در مورد طرحی که روز سه‌شنبه از آن صحبت کرد ارائه نداد. جنگ غزه با حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در اکتبر 2023 آغاز شد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. نخست وزیر دانمارک میگوید در صورت اطمینان از دموکراتیک بودن یک کشور مستقل فلسطینی با شناسایی و به رسمیت شناختن آن مخالفتی نخواهد داشت. مته فردریکسن روز سه‌شنبه با تاکید بر اینکه دانمارک از دیرباز موافق تشکیل ایده کشور مستقل فلسطینی بود گفت: در عین حال باید مطمئن باشیم که این کشور دموکراتیک خواهد بود. یک شنبه گذشته بیش از 10,000 نفر در کوپنهاگ پایتخت دانمارک دست به راهپیمایی زدند و خواستار پایان جنگ غزه و به رسمیت شناخته شدن کشور مستقل فلسطینی از سوی دولت دانمارک شدند. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. بخش بعدی خبرها را تا یک ساعت دیگر خواهید شنید. سپاسگزارم که با ما بودید.